أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقسیم دیگری که برای مقدمه گفته شده تقسیم کردن به سه قسم: مقدمه متقدم، مقارن و متأخر. سه نوع مقدمه داریم. منظور از این تقدم و تقارن و تأخر به حسب وجود هست. گاهی مقدمه وجودش زودتر از ذر مقدمه است، مثل فرض کنید عقد معاملات، تو بعضیش عقد مثلا بیع سلف، خب اون وقتی که الان پول میده جنس الان نیست، اون وقتی جنس میاد عقد یه خونده نمیشه، زودتر بوده. عقد وصیت، اون وقتی که عقد میخونه و وصیت میکنه هنوز موسی زنده است، به وصیتی اون وقت عمل نمیشه که، این باره بعد از فوته. هنگام فوت این عقد گذشته از وقتش، اینا میگن مقدمه متقدم وجودی. اینا همش وجودی است. گاهی هم مقدمه مقارنه، مثل فرض کنید وضو که مقدمه صلاته، اما طهارتش اثرش مقارنه با صلاته. یا قبله مثلا، یا طهارت بدن، اینا همه ولو قبلش ما به دست میاریم، اما قبلش که واجب که نیست، که واجب نیست قبل نماز مربوط به قبله باشن. اگه قبله رو قبلش میرم پیدا میکنم، اونی که واجبه مقارنه با عمل من، حالا اسمشو مقدمه میگذارم. گاهی هم مقدمه مؤخر وجودی است. متأخر وجودی مثل غسل استحاضه است برای وضو، برای روزه قبل، که میگه از اذان صبح و مغرب شخص مستحاضه روزه اش صحیح است، به شرطی که بعد از اذان مغرب برد غسل بکنه. و این غسل بعد از این است که روزه تمام شده، اما شرط صحته. اگه انجام نده روزه قبلش باطل، خود میشه شرط متأخر. یا مثال دیگهش برای شرط متأخر، بیع فضولیست، به شکلی که ما کشفی بگیم نه ناقل. خب بیع فضولی انجام میده، بعد میاد به مالکش میگه من بی اجازه دون خونه رو فروختم، خونه شما رو، چون مشتری خوبی اومده بود. راضی هستی؟ میگه چند فروختی؟ حالا سملت شیرین فروخته، میگه داره راضی هم. خب اگر ما اجازه رو ناقل بدونیم، همین الان منتقل میشه، نیز بس خارجه این، همین الان اجازه داد، همین الان هم منتقل شد، اینجا متأخر نیست. اما اگه اجازه رو کاشف بدونیم، چرا کاشف بدونیم، یعنی دیروز که عقد خونده همون دیروز منتقل شده، در حالی که شرطش اجازه این آغاز که اجازه رو امروز داد، میشه شرط متأخر. الان نحو الکشف. خب این بحثا رو مثال هاست داریم میگیم و میگیم مقدمه سه رقمه. دو تا اشکال صاحب کفایه مطرح میکنن و بعد این دو تا اشکال رو جواب میدن. اشکال اول برای شرط متأخره. برای شرط متأخر همین اشکالی که تو ذهن شما هم الان اومد، که چطور یه چیزی که متأخره مؤثره در قبلشه. یعنی قبلش میشد معلول بدون علت و معلول به علت چی تو محقق شده، علتش نیومده هنوز، علتش بعد میاد، علت باید قبل باشه نه بعد. به عبارت دیگر بخوام دقیق تر حرف بزنیم، علت زمانن متقدمه اما زمانن مقارنه، رتبتن متقدمه. اینطوری باید بگیم که مثلا آتش وقتی میگیم علت حرارته که نمیشه که من آتش الان درست بکنم فردا حرارت به وجود بیاد که فاصله بیفته، یا به عکسش دیگه بدتر همونه که امروز حرارت تولید بشه علتش فردا بیاد فردا آتش رو درست کنه. میخندن اینطوری، این تو عمر تکوینی است یا این خنده داره، فاصله نمیشه بشه. وقت لذا میگیم که آتش بر حرارت از نظر رتبه متقدمه، یعنی رتبه یه علت مقدم بر معلوله و منظورم نم از رتبه همون استقلال در وجوده که علت مستقله اما معلول نه، وابسته به علت. پس رتبتن علت مقدمه اما زمانن مقارن با همه، همون لحظه که آتش به وجود میاد همون زمانن معلولش کنارشه و قابل انفکاک نیست. صاحب کفایه اولین اشکالی که اینجا دارن همگن این انخرام قاعده عقلیه هست. اینا چی میگی؟ قاعده عقلیه همینه که علت معلول باید زمانن مقارن با هم باشه، رتبتن متقدم. حالا ما مثال پیدا کردیم که زمانن شرط متأخر است و این شرط میدونیم به عنوان مقدمه سیه، مقدمه چی تو شده متأخره؟ مثلا اسمش هم یه مقدار انسان واهمه داره که بگید مقدمه متأخره. اگه مقدمه اسمش متأخره، مقدمه باید مقدمه باشه، یعنی جلوتر از مشروط تا اثر گذار باشه. حالا هم مثال غسل استحاضه یکم به یه فضولی، ما دیگه لازم نیست دو تا مثال بزنیم، اما دو تا مثال زدن برای یکی برای حکم تکلیفی است، یکی حکم وضعیه و مثال های دیگر میشه زد براش. اما حالا یه حال مثال لازم نیست تعدد پیدا کنه. چطور میشه روزه از اذان صبح تا اذان مغرب، اذان مغرب که شد دیگه روز تمامه، میگن بعد اذان مغرب خانمی که مستعاذه است روزم روزه گرفته، میگن هنوز روزه شما صحیح نیست مگر اینکه بعد اذان مغرب بره غسل بکنه. غسلش مؤثره در روز روزه ایست که تمام شده و تازه صحیح میشه و اگه انجام نده روزش باطله. این چیز که متأخره چون میخواد اثر بذاره تو قبلش، این اشکال اولیش که میگن قاعده عقلیه منخرم شده است. اشکال دوم آخون وقتی میلن همه پذیرفتن اشکال اولا پارو میبرن جلوتر، همگن اصلا اونجایی هم که شاید متقدمه اونجا هم اشکال هست. شما فکر میکنم اونجا اشکال نیست؟ اونجا هم اشکال. مثلا وصیت که میکنه میگه فلانی وصی من باشه، بعد هنو خودش زنده است موسی، چه این وصیت اثر میذاره؟ مثلا یه سال بعد که آقای موسی فوت میکنه، یعنی چی تو علت از یه سال قبل فاصله افتاده با معلول. اگه میگید اون وصیت اثر گذاشته، اثر باید همون لحظه بگذره، همون لحظه که علت آمد معلولم باید بیاد، در حالی که علت اومده معلول نیومده. کارش هم نمیتونید بکنه، آخرش این اشکال هست. بعد آخوند اشکال ها بالاترش باز میکنن، به قول ما تیزترش میکنن، اما دیگه اشکال سوم نیست، اما اشکال دوم ها وسیع ترش میکنن. و می فرمایند که حتی اونجایی هم که سیره یه معاملهی مقارن با عقده، مقارن با اثره، همونجا هم اشکال هست. مثلا تو بعت و اشتریت تو فکر میکنید که اشکال نیست. چرا؟ اونایی که میگن اشکال نیست میگن مقارن است. تا من گفتم به تو همون لحظه چی شد؟ این کتاب مثلا رفت تو ملک آقا، اونم گفت اشتریت. اما با دقت عقلی که نگاه میکنید به تو سه تا حرفه، به و عینشه که من گفتم که این کتاب منتقل به شما نشد، که در حالی که جزء علته. به و عینشو گفتم اثر نگذاشت، وقتی اون توشو گفتم اون جزء اخیر علت که آمد اثر گذاشت. خب اگه اینه پس بگید اون توی تنها اثر گذار است. چرا میگید به تو؟ کم کم این دقت را آخونه جا میکنند و میگن همه جا ایراد هست، تمام صیغه های عقود همش اشکال داره. اشکالش همینه که از نظر عقلی اون چیزی که علته با معلول باید مقارن با هم باشه، نمیشه مؤخر باشه. و در لفظ بعتو ب و عینته هر سش میگید علت برای نقل ملک به مشتریه. خب اگه هر ستش علته پس باید همون ب رو که گفتیم اثر بذاره، عینه که گفتیم اثر بذاره، در حالی که همه میگن نه باید اون حرف آخر بیاد. این مال بعتو و همه ی عقوده دیگه، تو انکحتوش هم همینه، تو نمزارتوش همینه، تو مزارعش همینه، زارت و همه، تو همه صیغه ها همش همینه. یه اشکال هست. اما اشکال قبلی مال اون جایی بود که صیغه رو حالا میخونن اثرش یه سال دیگه، مثل صیغه وصیت که گفتیم الان میخوند اثرش یه سال ده سال دیگه است. اون میگه چی تو فاصله افتاده است بین صیغه و اثر، یا صیغه وقف بعد از حیات. میگه من این خونه رو وقف میکنم برای مساکین، برای بعد از حیات خودم. خب الان داره صیغه وقف رو میخونه، اثرش چیه؟ 50 سال بعد که آقا فوت میکنه مال فقرا است. چرا اینقدر فاصله افتاد؟ قاعده عقلی چی میگه؟ میگه علت با معلول اینا کنار هم هم، مثل آتش و حرارت. این آتش و حرارت مثال خیلی قشنگیه، هم وقتی آتش و حرارت هم کنارش. یه ما جزء آتش نداریم که بگم که آتش سه جزء داره، جزء یک دو سه اینطوریه. آتش یا هست یعنی تا نیست نیست، پس حرارت هم هیچی نیست. وقتی آمد آتش ولو یه کبریت بزنه همون حرارت هم دومش. علت اینه. بنابراین چی تو شده است اینجا؟ جمعاً دو تا اشکال درست شد. اشکال اول چطور میشد بعضی از مقدمه ها مؤخر است به حسب وجود و اثر گذاشته است در متقدم. اشکال دوم بعضی از صیغه های عقود متقدم است با فاصله از معلول، از اثر. و توی این اشکال دوم تو دلش یه اشکال بالاتری گرفتن، گفتن اونجا هم که مقارنه است ما بازم اشکال میگیریم. اشکال چی شد؟ گفتن لفظش اگه مثلا سه تا حرفه، حرف اول و دوم و سوم هستش علته، در حالی که شما معتقدید حرف اول و دوم تأثیر گذار نیست، حرف سوم اثر میذاره. بعد حرف سوم هم چی؟
قدیم
قرینه مؤثره. خب حالا این سه تا حرف رو بگیم، سه تا حرف. من میخواستم یه چیز دیگه بگم که اگر حرف سوم مؤثره آیا بدون حرف اول دوم میشه؟ باز نمیشه. یعنی آخرش مجبورید حرف یک و دو رو مؤثر بدانید. و اگه اینه تو فلسفه میگیم تسرم فی الوجود داره. تسرم یعنی هم تو لحظه به لحظه داره، هم تو رد میشه. تا میگم به تو بینیم به گفته شد بعد رد میشد از به یا سراغ عین، از عین رد میشد یا سراغ ته، اینطوری میشه تصرم در برج. مثل آدمی که از خونش حرکت میکنه میاد مدرسه، همطور لحظه تصرم در وجود داره، هر قدم که برمیداره از قدم قبلی رد میشه وارد قدم بعدی میشه اینطوری. اما نمیشه همه اینا با هم وجود پیدا کنه، هم قدم اول هم دوم، نمیشه. زمان همینطوره، بهترین مثالش اصلا خود زمان، زمان ها تصرم وجودی داره، هر ثانیه ای که میخواد بیاد ثانیه قبل باید بره، نمیشه دو تا ثانیه تو هم باشه، رد میشه تا ثانیه بعد بیاد. خب این اشکال انخرام قاعده که جمعاً سه تا شد، سه تا اشکال شد و آخوند در ضمن دو تا اشکال مطرح کردن. اشکال اول مال اینجاییست که مقدمه مؤخر است. چطور مقدمه این که مؤخر مثل غسل استعاضه بخواد اثر بذاره در یک عملی که قبلش انجام داده است و تمام هم شده؟ این اشکال. یا مثال دیگهش بیع فضولی است که دیروز بیع انجام داده یا امروز، امروز معامله رو انجام میده اما مالک نیست، لذا ما هم تو نگهش میداریم. بیع تو اشترک تو بیع تو رو گفته است رو خود رای یک کسی دیگه که اصلا مالک نیست، اما میگه فروختم، اون هم میگه خریده. امروز گفت نگهش میداریم، فردا میریم مالک رو پیداش میکنیم، یا یه ساعت بعد تلفن بهش میزنیم، بلقی یه ساعت فاصله تلفن بهش میزنیم، میگم ما خود رو دام با این قیمت از جان شما فروختیم، راضی هستی یا نه؟ میگه بله. این بله را اگه اجازه رو ما کاشف بدانیم، یعنی کاشف از صحت معامله و انتقال فعلی، انتقال فعلی میشه بعد همون یک ساعت همون لحظه گفت اجزگو تازه انتقال شد. سوال اینه که یک ساعت قبل گفت به تو اما یک ساعت بعد انتقال میشه، به خاطر اینکه وقت که شرطش متأخره. این اشکال چطوره حل کنیم؟ جواب فعلا جواب همین اشکال میخوام بگم، نه اون اشکال دوم. این جواب اول فعلا میگیم، بعد وارد اون مباحث خیلی دقیق تری میشند. و اما همین این اشکال خیلی واضحیه که شرط متأخر چطور مؤثر در مشروط متقدم است. جواب اینه، صاحب کفایی میفرمان ما دو تا جواب داریم، علتش هم اینه که دو رقم است، من با یه چوب نمیتونم همشو برونم و بگم بری جلو، نه دو سبکه. یه سبک شرایطی داریم که شرط تکلیف و وضع است، قسم دوم شرایطی داریم که شرط برای مأمور و بهه. اینا دو رقمه، چون دو رقمه اول قسم اول توضیح میدیم. اگر شرطی شرط تکلیف بود یا شرط وضع بود، اینم خودش تکلیف و وضع دو تا است، اما حالا رو تکلیفش میرم جلو تا ببینیم چیه. شرط تکلیف چیه؟ اینه که خدای متعال اون لحظه‌ای که آمر یعنی خود خدا میخواد امر بکنه و تکلیف بکنه بندگان را، چکار میکنه؟ مجموعه عمل رو با شرایطش رو میسنجه. مثلا روزه رو میبینه، این روزه رو میخواد زن مستحاضه بگیره، خدای متعال همون لحظه که میخواد تکلیفش بکنه که روزه بگیر یا نگیر، روزه رو چکار میکنه؟ با شرایطش میسنجه، نگاه میکنه. حالا من بچه گناهت میذارم گم خدا نگاه میکنه، برای اینطوری نیست. خدای متعال ملاحظه میکند که خانمی که مستحاضه هست اگر روز روزه رو بگیره و بعد مغرب برد غسل بکنه، تمام صحت رو به دست آورده، تمام مصلحت رو به دست آورده، هرچی منفعت تو روزه بوده است اینا احراز کرده. اینو خدای متعال ملاحظه میکنه بعد امر میکنه. اما برای حائض نه، زنی که حائضه، خدای متعال ملاحظه میکنه که اگه بخواد روزه بگیرد و قصد بکنه فایده نداره، پس به حائض میگه روزه نگیر، اما به مستعظم میگه بگیر. حرف اینه که خود روزه از صبح تا مغرب، غسلش که بعد مغربه، اینا رو شما داشتید میگفتید، اما چون شرط تکلیف است، یعنی آمر تو هنگام تصور مجموع با هم نگاه میکنه، پس شرط متأخر نشد، شد مقارن. یعنی بحث چقدر عوض شد. خب حالا میخوام انخرام قاعده شو جواب بدیم، میدونیم تعبده، اما آیا خدای متعال تو امور تعبدیه میاد قاعده عقلی رو به هم میزنه؟ قاعده عقلیه که متأخر بخواد مؤثر در متقدم باشه. اشکارم انخرام قاعده عقل، میگیم تو تعبدات هیچ وقت انخرام قاعده عقلی نداریم. چرا؟ یه جد دیگه شو نمیسنجیم، اما اینو میسنجیم. ممکنه شما فرماشون یه جد دیگه درسته امر تعبده، یعنی تعبدن گفتن بگیر روزه رو. اونو تعبده. حالا اگه همینجا خلاف عقل شد، حالا اونجا انخرام قاعده عقلی نیست، شما مثال انخرامشو بزنید که یه امر تعبدی رو خدا بگید اما خلاف قاعده عقلی باشه. مثلا تعبدن بگه که مثلا بپر بالا و پرواز کن برو بالا، تعبدن همین دیگه، انخرام قاعده عقلی همینه. یعنی خلاف عقل ها اصلا امکان ندارد خدا خلاف عقل بگه. خیلی خوب، تعبده، تعبد تو حکمشه.
چرا خدا اینا رو تأخیر
انداخته؟ یعنی تعبد تو حکمه، ما تو اونجا رو قبول داریم که خدا تعبدن گفته که روزه رو بگیره زن مصار، اینجا تعبده. سوال اینه که تو این تعبد یه انخرام قاعده عقلیه، اینا ما نداریم هیچ جا انخرام قاعده عقلی، خدای متعالی هیچ وقت کار نمیکنه که تو دلش اینو باید حل کنه. جوابش هم هنگود که گفتیم که خدای متعالا لحظه ای که تصور میکند عمل مستحاضه را همه رو با هم ملاحظه میکنه، میگه این مستحاضه یه روزه میگیره و یه قسلی هم بعد از آن مغرب میکنه، جمعش که نگاه میکنه بینه این روزه یه مستحاضه داره، یه مصلحت هست، امر میکنه، میشه شرط تکلیف. حالا این امری که کرد تو ذهن عامر، حالا من میگم تو ذهن دور بعد چگونه دارم حرف میزنم، تو ذهن عامر روزه با غسل بعدش از زمان و زمان تقدم و تأخر و مقارن چیه؟ تو ذهن، تو ذهن که نگاه میکنید مقارنه، تو ذهن نه مقدمه است نه مؤخره بلکه مقارنه، چون مجموع رو با هم نگاه میکنه. مثل نماز، حالا فرض کنید نماز 20 جزء، اونم همینه. نماز وقتی شما میخونید اولش الله اکبره، بعد حمده، بعد سوره است، این مال عمل شماست که یه اولی داره یه وسطی تا میره تا آخر. اما تو ذهن عامر چی؟ مجموع نماز مقارن با هم است، اجزایش رو از تکبیر تا سلام رو با هم ملاحظه میکنه، بعد امر میکنه میگه صله، و همه جا همینطوره، همه جا. مثلا تو یه ساختمان که میخواد بسازه، اون کسی که میاد به بنا به مهندس میگه اینا بساز اینجا را، ساختمان با هم تصور کرده، تو تصور با همه، اما تو عمل وقتی میخواد بسازه با هم که نمیسازه که، معلومه که از صفر کاری شروع میکنه تا به تا آخر. غرض، حالا لفظ قرض که میگه دوره قرض میشد اون آخره، بگید اون مصلحتی که میخواد از این عمل به وجود بیاید، این روزه ای که میخواد بگیره، که گفتن برای مستحاض مصلحت هست با غسلی که بعد میکنه، اما برای حائض ولو بعدم داره غسل بکنه به درد نمیخوره. همیشه خدا با هم تصور میکنه، برای حائض میگه روزه نگیر به درد نمیخوره، ولو غسل میکنه به درد نمیخوره. اون غسل بعدش، یعنی روز حائض بود بعد مغرب خوب شد و رفت غسل کرد، این غسلش اثر نداره تو روزه قبل. اما برای مستحاض خدای متعال با هم ملاحظه میکنه، این با همیشه تقارن مشروط و شد تو ذهن عامر مقارنه با همه. این مال اونجاییست که عامر میخواد شرط بکنه و شرط تکلیف است. شرط وضع هم همینه، شرط وضع هم مثالشو اون مثال چیه زدیم؟ همون بیع فضولی زدیم. تو بیع فضولی ها الان معامله رو میکنه، خونه رو میفروشه، فردا میاد از مالک خونه اجازه میگیره و اونم اذن میده و فردا منتقل میشه. اما تو ذهن عامر چی بود؟ تو ذهن عامر وقتی خدای متعال میخواد بگه من قبول دارم این معامله شما را، همه را با هم نگاه میکنه و اون اینه، میگه اگر خانه ای فروخته شد بی اذن مالک، اما بعد اذن مالک زمینه یا او شد، آیا مصلحت هست یا نیست؟ خدای متعال مصلحت رو میگه من قبول دارم، معامله صحیحه. خب تو ذهن خدای متعال اینا مقارنه با همه، اما تو خارج تقدم و تأخر. تو ذهن خدا که من میگم لفظش رس اینطور میگم، تو لحاظ پروردگار، تو لحاظ پروردگار اینا رو با هم خدا ملاحظه کرده، میگه اگر معامله بشود به شرطی که اذن بعدش بیاید. خب اینا رو با هم داره ملاحظه میکنه، میگه اگه این شرط دنبالشه من قبول دارم، نباشد نه باطل. تو ذهن عامل ناتقارنه، بنابراین انخرام قاعده عقلی به وجود نیامده است. به عبارت دیگر تمام شرایطی که تو خارج یا مقدمه است یا مقارنه یا مؤخره، اما شرط تکلیف باشه یا شرط وضع باشه، همه اینا تو لحاظ مقارنه، تو خارج سه رقم است، گاهی مقدمه گاهی مقارنه گاهی مؤخره. این تا اینجا. حالا بحث گرم این قسم اولشو گفتیم حل شد، اما یه آقای اومده یه ایرادی گرفته است و یه جود دیگه جواب داده است و اینا آخون قبول نداره. اون آقا اینو گفته، میگه این قسلی که زن مستحاض بعد انجام میده خود قسل بعد است، خود قسل، قسل بعد از مغرب، اما وصف تأخر مقدمه، وصفش. خوب دقت کنید، زن مستحاضه خود غسل کی میکنه؟ بعد از آن مغرب. اما صفت تأخر کیه؟ مقارنه با روزه، یعنی همون لحظه که روزه رو میگیره از صبح تا مغرب، میگیم روزه ای که متصف است به صفت غسل بعدش، این صفت همراه روزه است، صفت نه خود غسل. تو معامله هم همینه بگیم، تو معامله خونه رو که الان فروخ اذنش کیه؟ اذن مالک فرداست، فردا اذن میده. اما شما نگو خود اذن، خود اذن فرداست، بگو معامله‌ای که امروز شد به وصف تأخر اذن، وصف الان صفت فروش خونه است، همین الان که خونه رو فروخ همین الان چیه؟ وصف تأخر هست. میگیم خانه‌ای که امروز بی اذن مالک فروخته شد به وصف تأخر اذن صحیح هست. این آقا هم خلاصه خب الفاظ دارت بازی میکنه. یه مقدار شما یه جوری به ما نگاه میکنید معلومه که یه چیزیش هست این بحثا، که خود غسل و یا خود اذن رو میگه متأخره، اما وصفش مقارنه با خود روزه است یا مقارنه با معامله است؟ جوابی که صاحب کفایه میدن میگن نه، اگه بخوای این حرفا رو بزنی ما هم اینطور میگیم، میگیم شرط وجودش هنگام روزه گرفتن معدوم است، موجود که نیست، شرط معدومه، یعنی الان روزه رو دارد میگه شرط نیست، صاف بگو نیست صاف بگو معدوم. وقتی شرط معدوم بود معقول نیست که چیزی که معدوم است مؤثر در روزه باشه، معدومه، نیستیه، نیستی چی بخواد اثر بده تو صحت؟ یه چی باید هستی باشه، آقا من یه شکلات زم دهنم و بیان این یخت شیرین بود، اما هیچی نیست، هیچی اثر بذاره. الان کنار من کسی ننشسته، میگه اینجا که کسی نیست علت بود برای هستی خودش، یوم نمیگه که به وجود من، میگم کی به وجود دارد؟ میگه خودم، میگم خودت؟ میگه آره، اون وقت که من نبودم به خودم زور زدم خودم به وجود آوردم. میخندی شما بهش، میگه آخه وقت که نبودی نبودی، نیستی که نمیتونه به خودش زور بزنه که. هیچ، باید یه موجود، یه وجود رو معدوم اثر بذاره، بگه کن فیکون. کن کی میگه؟ کسی که خودش وجود داره. رو همین جهت میگیم خدا واجب الوجوده، عقل ما این رو نمیتونه نپذیره، عقل میگه حتما خدا باید واجب باشه تا بتونه معدومات رو ایجاد بکنه. تو ما نحنفی شرط در هنگام روزه که مستعازه دارد میگیره، شرطش قسله، قسل هست یا نیست؟ میگیم نیست، از صبح تا مغرب قسل نیست. چیزی که نیست و معدوم است، لا یعقل ان یکون المعدوم به وصف انه معدومان مؤثرن فل موجود. ما هم وصفش هم گفتیم تا دیگه شما بازی با الفاظ شنیدید، نه بازی با الفاظ. خب این هم یا مثلا میگیم معقول نیست که شیئی که متأخر است مؤثر در متقدم باشد. چرا؟ مؤخر معلوله و معلول نمیتونه قبل از وجود علتش که نیست اثر بذاره تو علت، نیست قبل از علتش یا همراه علت نیست، چی تو میخواد اثر بذاره تو علت؟ این محاله. خب پس این حرف را آخرش این جواب نشد که میخواست خود روزه را با قسل یه جوری درستش بکنه، اما گفت قسل مؤخر است اما وصل متأخر مقارنه. آخون میگه اینا رو ما قبول نداریم، آخرش این شرط به وصل معدومیت و به وصل معدومیت نمیتونه مؤثر باشه. جواب همونی که ما گفتیم، برو سر خدا آمر، اون وقت که میخواست امر بکنه به این روزه، روزه رو با تمام اعضا و شرایطش نگاه کرد، برای مستعازه نگاه کرد، دید اگه مستعازه بعد از مغرب قصد بکنه همه منافع روزه رو احراز کرده، به دست آورده. خدا اینا رو با هم ملاحظه میکنه و امر میکنه، لذا طول لحاظ پرداد با هم است، مقارنه. این فعلا جواب قسم اول شد، ما هنو بارزی جواب قسم دوم نشدیم، یه ناچاریم بحثو اینجا رها بکنیم تا انشاءالله جلسه آینده شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.